کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
ای نام تو بهترین سرآغاز. سلام به شما شنوندگان ارجمند. از شما عزیزان دعوت میکنیم در این برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، در برنامه امروز به فرهنگستان هنر می رویم و از نشستی یاد می کنیم که در آن به موضوع پژوهش از منظرهای متفاوت پرداخته شده است. سید حسن معینی و بحث درباره روش‌های پژوهش هنر در معماری و شهرسازی.
اون چی که هست، من بیشتر از دید تجربه شخصی دارم صحبت میکنم، نه از دید آکادمیک در این مورد به خصوص. و تمرکز من به اون جایی که تو این چند سالی که ایران برگشتم بیشتر درگیرش بودم، این دورای کارشناسی ارشد بود، دورای دکترام سرکار داشتم، خیلی کم، اونقدی نیست که بشه ازش جمع بدی نتیجه گیری کرد. و دورای کارشناسی حتما داشتم، ولی فکر کنم که خیلی شاید به اندازه کارشناسی ارشد مرتبط با بحث امروز نیستش. از نظر شخصی خب من علاقه مختلفی دارم، ولی دو سه تاش که به نظرم به این بحث امروز مرتبطه، یکی نیست که راه پایان‌نامه خیلی پرتعدادی رو تو این چند سال گذشته من راهنمایی کردم و یه مقدار از اون چیزی که میگم بر مبنای اون مشاهداته. یکی نیست که تصادفاً اینجوری شده که مقالات خیلی پرشماری رو باز در این چند سال گذشته داوری کردم، باز بخشی از اون مشاهداتی که میگم بر اساس اون چیزاست که اونجا دیدم. و خب طبیعتاً علاقه شخصی من به جنبه‌های علوم انسانی و هنری فضای مصنوعه که فکر کنم شاید علتی که از من دعوت شده که اینجا این سخنرانی رو ارائه بدم خدمتتون بیشتر از این وجهشه. و خب بر اساس سوابق کار حرفه‌ای که داشتم و دغدغه‌ای که درباره تربیت معماری حرفه‌ای همیشه داشتم، من اشاره بار از اون آفات شناخته شده پژوهشی که ما هممون به لازم تو این کشور کار میکنیم مقدار باش آشنا هستیم بکنم. موضوع صحبت این نیست، ولی به هر حال لازمه که بهش اشاره بشه، که بحث کمیت گرایی. اما میدونیم توی نظام‌های آکادمیک این مهمه که شما چند تا مقاله نوشتین تا اینکه چی نوشتین. بحث بی‌انگیزگیه که حالا هم از طرف ما معلم‌ها و از طرف دانشجو به دلایل مختلف به چشم می‌خوره. ضعف کیفیت کاری که خب این وقتی آدم خیلی از کارا رو در اینکه کار خیلی با کیفیت خوبی هم انجام میشه، ولی بعضی از اونها رو کنار اون چیزی که در جای دیگه دنیا انجام میشه میذاره، خب به هر حال احساس میکنه که اون پویایی آکادمیک و اون پویایی ذهنی درش کمتر به چشم میخوره. به همین ترتیب بدی نبودن بعضی از پژوهش‌هاست که دوستان حتما با این مسائل از این دست که ریشه های زیادی داره آشنا هستن. و خب طبیعتاً میتونه خیلی چیزای دیگه هم باشه که به هر حال همونجوری که عرض کردم به طور دقیق موضوع بحث امروز من نیستش. اما اون چیزی که محور اصلی بحث حاضر هستش این است که به نظر من نظام حاکم کنونی بر نهادهای آکادمی کشور یه گونه‌هایی از پژوهش در زمینه فضای مصنوع به گونه‌های دیگه ترجیح میده، به شکل‌های مختلف این انعکاس خودش رو پیدا می‌کنه. و طبیعتاً من خیلی نظر مثبتی ندارم راجع به این ترجیح. حالا اگه برگردیم به صحبت دوستامون در سژن قبلی که اشاره کردن که اول شخص خیلی وقت ناپدید میشه در صحبت آکادمیک ما، اجازه بدین پس که من برم سراغ یه خاطره شخصی. و این خاطره برمیگره به دوره که من توی انگلیس داشتم دکترام کار میکردم و دانشجوی ایرانی اونجا هر سال یه بار دور هم جمع می‌شدن و نتایج کارهایی که تو سال کردن حال زمین که یه گرده همایی بودش و یه دید و بازدیدی به همدیگه ارائه می‌دادن. و توی یکی از این جلساتی که از استادان به نام حوزه فن ساختمان کشورم افتخار دادن تشریف آورده بودن و تو صحبتایی که می‌کردن خیلی گلایه داشتن از اینکه دانشجویی که میان خارج از کشور این همه هزینه به بار کشور می‌کنن و این همه وقت و اینا صرف می‌کنن و به جایی که برن سراغ موضوعای مفید مرتبط به فضای مصون مثل تکنولوژی ساختمان میرن فلسفه میخونن. و خب در اینسپکشن های بعدی مشخص شد که منظور از فلسفه فقط این نیست شما به این راجع به مثلا تأثیر ژاک دریدا روی معماری دیکانستراکشن صحبت کنید. این فلسفه از دید ایشون هر آن چی بود که یه پاش در هنر باشه، یه پاش در علوم انسانی باشه و یه پاش در مسائل کیفی باشه، به هر حال در تکنولوژی خیلی دخول نکنه یا در روش‌های کاملا وابسته به ساینس و مهندسی. بعد که من به ایران برگشتم خب متوجه شدم که این اگر نگیم نگاه کاملا رسمیه، نگاهی که نگاه اکثریت هستش، یعنی فلسفه یه چیز به طور ضمنی مذمومیه و مسائل واقعی تره که بایدش پرداخت، مسائل کمتر کیفی و بیشتر کمی. به این ترتیب میرسم به اون بحث اولی، بحث علمی سازی رشته‌های مرتبط به فضای مصنوعی که احتمالاً باز دوستان به لحاظ زمینه‌های پژوهشی که دارن حتماً باهاش آشنا هستن. ما یه سیستم آموزش عالی داریم که عمدتاً توسط کسایی که بک‌گراند ساینس و مهندسی دارن اداره میشه و الگوهای این دوستان از فعالیت پژوهشی کار علمی الگوهایی است که با رشته‌های خودشون خیلی سازگاره و خب خودتون هم احتمال در جریان هستید که تلافی زیاد نمی‌کنن که اینو به یه ترتیبی تحمیلش کنن به رشته‌های مثل رشته‌های ما که خب کمتر اون حالتو داره و این هم باعث فشار زیادی به ما میشه، به دانشجوها میشه و به خودشون و به همه. بخاطر این مدل‌ها برای اون کار ساخته میشه که توی صحبت آقای دکتر سینمی عزیزم یه اشاره به ترتیب بهش بودش. در نتیجه پژوهشگران حوزه فضای مصنوع به یه جایی رونده میشن، مثلا میگن شما باید نتایج کارتون رو در نشریات ISI منتشر کنید که واقعیتش نیست که مخاطب طبیعی و نرمال کار ما اونجا نیست. من اگه چیزی بنویسم کار تحقیقی میکنم، ترجیح میدم یه معماری که داره کار حرفه‌ای میکنه اون رو بخونه، ترجیح میدم یه دانشجویی که داره درس میخونه اون رو بخونه و ترجیح میدم آدمایی که به لحاظ دغدغه‌های فرهنگی به حوزه معماری علاقمندن ولو اینکه الزام معمار نباشن اون جور آدم رو بخونه. برای من شخصا این اولویت داره به اینکه یه متخصص دیگه یه جای دنیا توی یکی از این مشروعاتی که خیلیش اصلا دیگه به چاپ کاغذی هم نمیرسه فقط آنلاین حالا کی بهش دسترسی داشته باشه، آیا به اون مقاله دسترسی داشته باشه یا آیا نداشته باشه، ولی خب ما هممون مجبوریم که آشوش هول بدیم کارهایی که میکنیم به سمت این جایی که در واقع مخاطب اونجا نیستن. یه بچه دیگه علمی سازی که به نظرم جالب، مخصوصا دوستانی که از دانشگاه های شعبه‌های مختلف دانشگاه آزاد اومدن برای گذراندن پایان نامه به من، معمولا یه فرمای پروپوزالی میارن که با باید اینا رو پر کنیم بیشید با کمک دانشجوها که محتواش جالب. این اکثرا راجع به دانشجوهی داریم صحبت میکنیم که موضوعشون موضوع طراحی، زیاد علاقه یا انگیزه هم برای ورود به مباحث تئوری ندارن، ولی این فرم پروپوزال که احتمالاً باز از رشته‌های ساینس اومده و تسری پیدا کرده به سایر رشته‌ها، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، مرور ادبیات و تسابق، جنبه جدید و نوآوری بودن تحقیق، اهداف و مشخص تحقیق. و ما باید بشیم ساعت‌ها با این دوستان فکر کنیم که حالا که می‌خوام کار طراحی بکنیم در واقع تحقیق نیست، ما چجوری بخورونیمش به اینکه یه پروپوزال علمیه، که به نظرم از اون اسلاف وقتایی که متأسفانه داریم. بحث دیگه بحث تخصصی سازی رشته های مرتبط و فضای مصنوع. تا اینجا صحبت کردم شاید بشه گفتش که یک نقدی به سیاست های ملی اینجا یواشوش میمون، چیزی که شاید تو دانشگاه ما یه مقدار بیشتر اتفاق میفته. یک وبسایت انتخاب کردم به اسم انتخاب رشته جادویی، احتمالا از این نهادهای تجارتیه که برای داوطلبای کارشناسی ارشد انتخاب رشته میکنه، چون وقتی سرچ میکنین راجع به رشته تخصصی معماری به جای اینکه وبسایت وزارت علوم یا دانشکده معماری بیاد اینا اول میان به دلایل مشخص، و من فکر کردم که اینو داشته باشیم اینجا. بنابراین یک چیزی داده به اسم مجموعه معماری تو رشته تخصصی کارشناسی ارشد، بازسازی پس از سانحه، مهندسی معماری، معماری منظر، مطالعات معماری، معماری داخلی و بعد مجموعه های مربوط به هنرهای ساخت به همین ترتیب. و بعد خب وقتی میاد جلو این گرایش‌های معماری هم تعریف میکنه، از جمله گرایش‌هایی که امروزه به خصوص اگر اشتباه نکنم دانشگاه علم صنعت و احتمالاً بعضی دانشگاه دیگه هم هست که راجع به بعضی از گونه‌های مشخص معماری دوره‌های تخصصی دارن، مثل مسکن یا مثل بیمارستان و از این دست. به نظرم همینجا این سوال مطرح میشه، بستر مناسب برای پژوهش کیفی و معطوف به هنر و علوم انسانی کجای رشته است؟ من که نگاه میکنم یه دونه شاید مطالعات معماری باشه که ما حداقل در دانشگاه ما به یه تعریف خیلی خیلی باریکی از مطالعات بیماری میپردازن. حتی من یادم هست که اول که برگشتم پیشنهاد دادم به دوستان اونجا که ما بیم یه مطالعات معماری معاصر ایران درست کنیم، با بیمیلی تمام این پیشنهاد رد کردم، گفتم ما به بعد از دوره صفوی زیاد کاری نداریم. مسیر مناسب برای پژوهش‌های پیشرفته در سطح دکتری، اگه کسی میخواد بعدم بره دوره دکترا چه کار باید کرده باشه تو دوره کارشناسی ارشد که یه بیس مناسبی ساخته باشه که بعد بره اونجا تکمیلش کنه یا چیز کاملتر روش بسازه؟ این رشته ها خیلی هاش به اونجا حداقل تو زمینه کیفی منجر نمیشه، منتهی نمیشه. و بعد این بحث تخصصی در یه بستر عام‌تره، چون که به هر حال بپذیریم یا نپذیریم یه نگاه نولیبرالی امروز از دنیای غرب از جنبه های مختلف از اقتصادش بگیریم تا حالا آموزش عالی که دانشگاه باید خودگردان باشن و از این صحبت ها اینجا اومده. خب نگاه به نیروی کار به چشم نیروی نگاه میکنه باید فلکسیبل باشه. حالا پشت فلکسیبل چه صحبت های دیگه هست، چه افسانه هست بماند، ولی خیلی جای تعجبه که توی جامعه که داره اون ارزش ها رو میپذیره این بحث فلکسیبیلیتی کجا میخواد بشینه با این همه تخصصی سازی که در واقع اجازه نمیده که شما وقتی اینجا نخواستنتون بذارنتون اونجا چون دیگه تخصصتون نمیخوره. به این پیشنهادات اخیر که زمزمش زیاد شروع شده، بعضی وقتا جدیتر بعضی وقتا حالا کمتر بسی جدی گرش، من روز نمیدونم در چه درجه از جدیته که ما گرایش معماری رو از کل کشور حذف کنیم. یعنی آخرین یکی از آخرین سنگرهایی که شما موانع مزاحم تخصصی سازی رو بزنید، هیچ جایی که ممکن بود که دانشجو در طی کاری که میکنن به یه جور تعمق در نگرش برسه. خب این بحث جدیدی هم نیست، از فوکو از مارکوز اینا تو دنیای غرب و تو اون بستر هم صحبتش شده که چه جوری این جوامع که به سمت تخصصی سازی میرن، به سمت تکبودی کردن آدما میرن، باعث میشن که این جوامع فقط اون گوشه خودشونو بتونن فوکوس کنن روش، فقط کار خودشونو بتونن انجام بدن و سر و کاری با تصویر بزرگ نداشته باشه.
یک پنجره برای تماشای آسمان، پنجره‌ای برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
و باز هم همچنان سید حسن معینی و بحث درباره روش‌های پژوهش هنر در معماری و شهرسازی.
و نهایتاً بیم سر حرفه‌ای‌سازی که همونطور که یه خورده جلوتر از موعد عرض کردم این بحث یه خورده به دانشکده خود ما برمی‌گرده، ولی احتمالاً جاهای دیگه هم یه جورایی مطرح باشه. و اون نیست که در هدف گذاری که میشه در دانشکده ما اولویت همیشه به تربیت دانشجوهایی است که در دفاتر مموری کارهای مناسبی داشته باشن. خیلی هم خوبه، هیچ بحثی هم در فواید این کار نیست. و اولویتی که باز اینو تو جلساتی که ما داریم من میشنم از دهن دوستان که ما اولویتون تربیت کارشناس معماری نه الزام معمار، یعنی کسی که تو جلسه بتونن بشینن رو نقشه ها رو بذارن میگن خب این از نظر تاسیسات این مشکلاتو داره، نمیدونم سازش به برقش نمیخوره و اینجور چیزا، ظاهرا به نظر میسه که یه جورا این شده اولویت ما. و در واقع کس چیزایی که دانشکده خیلی بهش میباله اون طرح 6 و 7 که سال هاست تو برنامه اون دانشکده گنجونده شده که در واقع تکیه خیلی سنگینی رو تهیه نقش و پکیج های اجرایی و پکیج های مربوط به فاز 2 و 3 و اینا داره. اگه بیایم جلو پس باز این سوال مطرح میشه که فرهنگ پرسشگری کجایی میتونه بشینه؟ شما کجا میتونین نظام های موجود بر ساخت و ساز رو زیر سوال ببرین؟ اگه شما قرار باشه که خدمتگزارای صدیق سیستم حرفه‌ای باشین، کجا شما قراره با مسائل فرهنگی، مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی درگیر بشین؟ واقعا نمیدونم کجا شما وقت دارین، فرصت این دارین که با حوزه های هنری درگیر بشین. بالاخره ما این جلسه هم دور هم جمع شدیم با یه سری از دوستان پژوهش هنر به خاطر اینکه همگی این حس مشترکی داریم که هنر با معماری به هم قرابت‌های ذاتی و خیلی جدی داره. و بعد بیام توی لول یه مقدار عملی تر که فشاری که رو کارهای عملی در ترقای پایانی گذاشته میشه و به خاطر اینکه وزنش خیلی بیشتر نسبت به دروس تئوری باعث میشه که عملاً کارهایی که ما تو دروس تئوری با دانشجو میکنیم و جوونه های یه کارهای جدی تحقیقاتی شروع میکنه از تو جوونه زدن، این جوونه از دم نابود میشه به خاطر اینکه میرفتن تو ترم دو و سه فشار پایان نامه، فشار طرح دو و بدون اینکه دانشکده ما طرح سه هم داره که همه دانشکده ندارن و عملا اون چرخه از کار میفته و میره به همون سمتی که دانشکده دلش میخواد، فشاری که ما آدم حرفه‌ای تربیت کنیم خیلی کار به کار فلسفه نداشته باشه. و نهایتا با کسب اجازه آقای دکتر اسلامی که من واژه پایان نامه رو اینجا به کار بردم چون ارشد مربوط به دکترا نیست، مسائلی که اینجا هستش در دانشکده ما یک ترجیحی وجود داره، نصر حتما تایید میکنه که دانشکده ترجیح نیست که شما پایان نامه‌تون طراحی باشه و پژوهشی نباشه و با معیارهای مختلف سعی میکنن که جلوی دانشجو رو بگیرن اینکه کار پژوهشی بکنن به عنوان پایان نامه‌شون. از جمله قائل شدن شرط معدل برای انتخاب پایان نامه پژوهشی، این به جز سختگیری دیگه ای که میشه. نکته جالب در مورد این جا اینه که در واقع شما به لحاظ وزنی که درست طراحی داره کسانی معدلشون بالاتر میشه که نمره طراحیشون بالاتره و بعد شما به کسای اجازه کار پژوهشی میده که در واقع یه جای دیگه نقطه قوتشون بوده نه تو پژوهش. و این بیشباهت به اون چیزی نیست که امروز هنوز متاسفانه در بعضی از کنکورهای دکترا میبینیم که امتحان اسکیس وجود داره، یعنی شما برای تربیت یه سری پژوهشگر توان طراحی سریع اونا رو معیار قرار میدیم. برگردیم به پایان نامه طراحی، این الزام وجود داره که پروژه واقعی باشه، شما خیلی جای تعمق ندارین، باید ببینیم شهرداری کجای زمینی داره که میخواد توش یه دونه مثلا مدرسه بسازه. و بعد برگردیم به بخش استاندارد پایان نامه طراحی که خب فکر میکنم که ابوش تو همه دانشکده مشترک باشه، بحث مدور ادبیات موضوع، بحث مبانی نظری، استانداردها، تحلیل سایت، نمونه‌های موردی، مطالعات فنی و شرح روند، که از این دوتا به طور طبیعی دوتا قسمت اول یه پتانسیلی درشون وجود داره که مبنای یه کار عمق‌تر پژوهشی قرار بگیرن، اما اون چیزی که در عمل مشاهدات من نشون میده در این سالهای گذشته خیلی به ندرت این اتفاق افتاده و اینا عملا در حد مطالعات کاربردی میمونن که شما بتونین طراحیاتون رو بعداً برای مبنا انجام بدین. پس یه خلل اینجا وجود داره در این سیستم تخصصی سازی، حرفه‌ای سازی و علمی سازی. یکیش حوزه نقد معماری، من هر وقت میخوام یه چیز راجع به نقد معماری بنویسم نمیدونم به کدوم نشریه ISI یا علمی پژوهشی بفرستم که چاپش کنه، چون اصولا فرمت یه هم چیزی خیلی نمیگنجه. یکیش بحث اخلاق حرفه‌ای، چه اخلاق طراحی، پژوهش‌های مرتبط با مباحث معاصره. من هر چی میگم تو گرایش‌های ارشد فعلی جایی نمیبینم که بشه اینا رو بهش پرداخت. پژوهش‌های میان رشته با هنر باز به همین ترتیب، حالا آقای دکتر شاید چون از دانشگاه تهران اونجا یه ذره این زمینه فراهم‌تر باشه ولی تو دانشکده ما به هیچ وجه. خوانش‌های سیاسی اجتماعی فضای مصنوعه، هیچ جایگاهی نداره، اصلا کسی دنبال این چیزا نمیره اینجا. در یه بخش بزرگی از بدنه کارا تو مدارس که من تحصیل می‌کردم در دوره دکترا این جنس کار پژوهشی، پژوهش در فضای زندگی روزمره است، هیچ جایی نداره. ما اگرم راجع به مباحث معماری صحبت کنیم معمولا از یه دیدگاه خیلی الیتیست، پروژه های معماری خیلی خاصه و اون چیزی که معمار در نظرش بوده، هیچ جایگاهی نداره. و بعد نهایتا آموزش معماری منزلی گونه از کنشگری اجتماعی که دانشجوها یا خود معلم‌ها یا با هم یا به هر ترتیبی برن تو اجتماع مشکلات اونجا رو ببینن و یه پروژه تعریف کنن برام. باز میگم به لحاظ اونجایی که من تصادفاً تحصیل کردم، خب دیدم چقدر چه سهمی از کارهای پژوهشی و همچنین کار آتلیه‌ای به یه همچین جنس پروژه‌ای تخصیص بده و خب طبیعتاً چیزای دیگه که میشه به این لیست اضافه کرد. در پایان من فقط این سوال بکنم که آیا همه چی تاریکه، آیا همه چی سیاه، آیا واقعا هیچ کاری تو این چارچوب نمیشه؟ که نه، جواب شخصی من همچین چیزی نیستش، واقعا همه چی دوم و گلوم نیست و یه روزنه های اینجا بازه. من در پاسخ به اون سه تا زمینه علاقه شخصیم، سه تا نمونه از کاری که اخیراً اتفاق افتاده رو فقط بشه اشاره بکنم. در زمینه پایان‌نامه، این پایان‌نامه خیلی خوبی داشتیم که اومده روی بحث فضاهای مشایع تهران کار کرده و اینکه چجوری این فرهنگ فضای مشایع و استفاده مشترک از فضاها به تدریج به خاطر مدرن‌سازی معماری از بین رفته و پیشنهاد دادیم که چجوری میشه اینو به جامعه تهران برگردوند. در زمینه مقاله که من این چند وقت افتخار داوریشون رو داشتم، یکی یه مقاله بود بین رشته‌ای بین سینما و معماری بود که اومده بود از طریق یه سری کارهای فیلمسازای نسل‌های قبلی و نگاهشون به شهر تهران و که از چه دریچه نگاه چجوری نگاه میکنن، در واقع نگاه غالب اون دوره رو کلن به زندگی شهری به شهر تهران دنبال کرده بود. و بعد این نمونه از کارهایی که همچه گفتم بیشتر دانشجوی ارشد کارشون قطع میشه در این زمینه. این یه مورد استثنایی که ادامه پیدا کرد و ما حسرش رو با کمک من و یه سری دیگه از دوستان تبدیل به کتاب فرهنگ شهری تهران شد که همین دو سه روز پیش منتشر شده تو هلند. و نهایتا میخواستم در پایان تشکر ویژه بکنم از نشریه کیمیای هنر، نه به خاطر اینکه این دوستان خیلیشون احیانا در اونجا درگیرن، بلکه بخاطر که یه ارتباطی داره به بحثی که ما اینجا کردیم. نشریه کیمیای هنر دو سه بار در این چند سال گذشته این فرصت رو به من داده که پژوهش‌ها و مقاله هایی رو که از جنس نرم افزار SPSS یا نمیدونم آلفا کرونباخ از اینجور چیزا نیست و بیشتر محتوای نقد داره رو اون صدا رو به گوش بالاخره مخاطبای احتمالی برسونم. و نکته‌ای که جالبه یکی از همین چیزایی که در این نشریه به چاپ رسید و من خیلی هم خوشحال شدم که به چاپ رسید، من اینو اول بار به نشریه صفه که مربوط به دانشکده خودمونه دادم و اون مقاله رو بدون اینکه حتی به داوری بفرستن ردش کردم و من حدسم نیست که احساس کردم توش فلسفه یه خورده زیاده.
سخنرانی به مناسبت هفته پژوهش از سوی فرهنگستان هنر در روزهای 27 و 28 آذر ماه 1396 ایراد شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
ابتدا گوش کن، گوش دادن به دادن به نوجوانان، اولین گام برای کمک به آنها جهت رشد سالم سالانه آنها در برابر آسیب‌های اجتماعی است. ابتدا گوش کن. رادیو فرهنگ.
دلی مردون دارونا پریدش من ستیزم و نشون از ریسلی دارم و از شیرون بوشرا زدل مار دلی رو
عوامل سوق دهنده نوجوانان به سوی رفتار